صفحه 96. به خاطر دارید که در فصل اول درباره ابزار قدرتمندان سخن گفتیم. قدرتمندان و پادشاهان گذشته امپراتوری خود را اداره می کردند. امپراتوری شما مغز شماست. همانطور که شاهان گذشته به کشور خود فرمان روائی می کردند، شما نیز می توانید امپراتوری خود را اداره کنید، به شرط اینکه بر نحوه تجسم و تصورات ذهنی خود از زندگی مسلط شوید. کلیه کیفیات حسی فرعی را که برشمردیم، نحوه ادراک و احساس مغز را کنترل می نمایند. به یاد داشته باشیم که ما نمی دانیم زندگی واقعا چگونه است. تنها چیزی که می دانیم تجسم ذهنی ما از امور است. اگر ما یک تصور منفی را به صورت روشن و درشت و قوی به مغز بدهیم، مغز آن را به صورت خاطره ای بزرگ، روشن، قوی و بد در خود نگه می دارد. اما اگر تصویر منفی را کوچک و تاریک کرده، حرکت و قدرت را از آن بگیریم، مغز نیز طبق همان الگو واکنش نشان خواهد داد. به جای اینکه تصاویر منفی روحیات منفی در ما ایجاد کنند، می توانیم آنها را کوچک و حقیر کنیم و نگذاریم برای ما ناراحتی زیادی ایجاد کنند. در زبان ما اصطلاحاتی وجود دارد که قدرت تصور و تجسم را می رساند. وقتی می گوییم فلانی آینده درخشانی دارد، منظورمان چیست؟ وقتی کسی می گوید آینده تاریک است، از این سخن چه می فهمید؟ عبارت روشن کردن موضوع چه چیزی را می رساند؟ گاهی می گوییم فلان مطلب در ذهنم سنگینی می کند، یا در گوشم زنگ می زند، یا در ذهنم جرقه زد و امثال اینها. ما گمان می کنیم این عبارات به عنوان استعاره و تمثیلی به کار می روند، اما در واقع چنین نیست. این عبارات معمولاً بیانگر دقیق اموری هستند که در ذهن می گذرد. ما به طور غریزی می دانیم که تصورات ذهنی دارای چه قدرتی هستند. به خاطر داشته باشید که می توانیم فعالیت‌های مغز را کنترل کنیم و لزومی ندارد که مغز همه فعالیت‌های ما را کنترل نماید. اکنون به تمرین دیگری می پردازیم. این بار کاری را در نظر آورید که در مجموع مایل به انجام آن بودید. خود را در وضعیت راحتی قرار دهید و سعی کنید تا آنجا که ممکن است تصویر روشنی از آن در ذهن داشته باشید. اکنون من از شما سوالاتی می کنم و شما بدون عجله به یک یک سوالات جواب دهید. به این سوالات هر کسی به نوعی پاسخ می دهد و بنابراین هیچ پاسخی لزوماً درست یا غلط نیست. اکنون به تصویری که در ذهن دارید توجه کنید. آیا این تصویر ثابت است یا متحرک؟ رنگی است یا سیاه و سفید؟ نسبت به شما نزدیک است یا دور؟ در سمت چپ است یا راست یا وسط؟ در قسمت بالا یا پایین یا وسط میدان دید شماست؟ تصویر شما خود احساس است، یعنی از دریچه چشم خود آن را می‌بینید، یا دیگر احساس، یعنی مانند ناظر خارجی به آن نگاه می‌کنید؟ آیا در اطراف آن کادری هم هست؟ تصویر درخشان است یا محو؟ تاریک است یا روشن؟ آیا جزئیات آن واضح است؟ هنگامی که این تمرین را انجام می دهید، دقت کنید که کدام یک از کیفیت‌های فرعی قوی‌ترین اثر را روی شما می‌گذارد و هنگامی که به آن کیفیت توجه می‌کنید، بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرید. اکنون به احساسات مربوط به شنوایی و لامسه توجه کنید. هنگامی که به صداها و گفتگوها گوش می کنید، آیا صدای خود را هم می شنوید و یا فقط صحبتهای دیگران را می شنوید؟ آیا صحبتها از نوع مکالمه است یا اینکه فقط یک نفر صحبت می کند؟ آیا صدایی که می شنوید بلند است یا آرام؟ صدا یک نواخت است یا متغیر؟ آیا آهنگین است یا مقطع؟ آیا صداها تند است یا آهسته؟ صدا به طور مداوم شنیده می شود یا فقط گاه گاهی است؟ نکته اصلی که به شما می گویند یا شما به خود می گویید چیست؟ صدا از کجا می آید؟ جنس شی که در تصویر می بینید سخت است یا نرم؟ زبر است یا لطیف؟ گرم است یا سرد؟ خشک است یا قابل انعطاف؟ جامد است یا مایع، تیز است یا کند، محل احساس لمس شما کجاست، اگر آن شیء خوردنی است، ترش است یا شیرین. جواب فوری به بعضی از این سوالات مشکل است. اگر شما در تصاویر ذهنی خود در درجه اول به احساسات لمسی گرایش داشته باشید، ممکن است فکر کنید قادر به تجسم منظره ای نیستید. به خاطر داشته باشید که این فقط یک عقیده است و تا زمانی که اینطور فکر کنید همینطور هم هست. به تدریج که به کیفیات حسی خود آگاهی پیدا کنید، متوجه می شوید که می توانید ادراکات خود را از طریق تداخل بهتر سازید. بدین معنی که اگر به فرض احساسات سمعی در شما قوی تر است، بهتر است ابتدا به حالات صوتی خاطرات و تصورات بپردازید. مثلا به خاطر آورید که در آن موقع چه مطالبی شنیده اید. پس از آن که در آن حالت قرار گرفتید و توانستید تصور ذهنی قوی و واضحی از آن خاطره داشته باشید، به راحتی می توانید به کیفیات بصری و لمسی توجه نمایید و کیفیت‌های حسی فرعی را دریابید. پس از تجدید دیدار با خاطره عملی که زمانی شوق و میل و انگیزه زیادی برای انجام آن داشتید، اکنون از شما می خواهم به کاری فکر کنید که در حال حاضر چندان تمایلی به آن ندارید و دارای انگیزه کافی برای انجام آن نیستید، ولی می خواهید شوق و انگیزه آن را در خود به وجود آورید. یک بار دیگر تصویر ذهنی را ایجاد کنید. این بار نیز همان سوالات قبلی را از خود بپرسید و توجه کنید که پاسخهای شما چه تفاوتی با دفعه پیش دارد. مثلا تصویری که در نظر دارید مانند عکس ثابت است یا مثل فیلم متحرک. سپس بقیه سوالات را به ترتیب از خود بپرسید. آنگاه به سوالات مربوط به کیفیات صوتی و لمسی پاسخ دهید و از ضمن این کار توجه کنید که کدام کیفیت در روحیات شما مؤثرتر است. اکنون تصویر قبلی، یعنی کاری که برای آن انگیزه قوی داشتید، تصویر شماره 1، و کاری را که می خواهید انگیزه انجام آن را در خود ایجاد کنید، تصویر شماره 2، به طور همزمان در نظر آورید. کار مشکلی نیست. ذهن خود را مانند صفحه تلویزیونی در نظر آورید که به دو بخش تقسیم شده و آنگاه به هر دو تصویر به طور همزمان نگاه کنید. آیا کیفیت فرعی دو تصویر متفاوت نیست؟ البته این موضوع قابل پیشبینی نیست، زیرا تصاویر ذهنی متفاوت آثار متفاوتی بر سیستم عصبی دارد. آنگاه کیفیت‌های فرعی این دو تصویر را با هم مقایسه کنید. در این مورد عکس‌العمل‌های افراد متفاوت است، ولی معمولاً تصویر شماره 1 درشت‌تر، روشن‌تر و مشخص‌تر و نزدیک‌تر می‌نماید. به تفاوت‌های دو تصویر دقت کنید و در تصویر دوم تغییراتی ایجاد کنید تا هرچه بیشتر به تصویر شماره 1 شبیه گردد. در مورد کیفیت صوتی و لمسی نیز همین کار را بکنید. به عنوان مثال اگر تصویر شماره 1 متحرک و تصویر شماره 2 ثابت است، تصویر شماره 2 را هم متحرک نمایید. این کار را در مورد سایر کیفیت‌های فرعی انجام دهید. اکنون در مورد خاطره شماره 2 چه احساسی دارید؟ آیا علاقه و شوق شما به انجام آن کار بیشتر شده است؟ اگر کیفیت‌های این دو تصویر را با هم تنظیم کرده باشید، باید شوق شما افزایش یافته باشد. پس از آنکه دریافتید چه کیفیت‌های حسی در تغییر روحیه شما مؤثرتر است، می توانید آن کیفیت‌ها را به هر تصویر ذهنی مرتبط سازید و تغییرات دلخواه را به فوریت در روحیات خود ایجاد نمایید. در نظر داشته باشید که تصورات ذهنی مشابه روحیات و احساسات مشابهی را در انسان ایجاد می نمایند و روحیات و احساسات مشابه اقدامات مشابهی را به دنبال دارند. همچنین اگر دریابید کدام عامل خاص شما را برمی انگیزد که کار خاصی را انجام دهید، آن وقت متوجه می شوید که آن عامل خاص می تواند در موارد مشابه نیز در شما ایجاد انگیزه نماید و با توجه به آن روحیه و انگیزه می توانید قدم های موثرتری بردارید. این نکته شایان اهمیت است که بعضی از کیفیت های حسی فرعی بیش از بقیه بر ما تأثیر می گذارند. به عنوان نمونه با دانش آموزی کار می کردم که انگیزه ای برای رفتن به مدرسه نداشت. قالب کیفیت های بصری بر او بی تأثیر بود. به هر حال معلوم شد که اگر نکات معینی را با لحن خاص به خود تلقین کند، انگیزه لازم در او ایجاد می شود. نمونه دیگر خانمی بود از شکلات به خاطر بافت و ظاهر چرب مانند و نرمی آن خوشش می آمد، ولی از انگور متنفر بود، زیرا زیر دندان می ترکد و صدا می دهد. تنها کاری که کردم این بود که او را واداشتم مجسم کند که انگور را خیلی آرام می خورد. آهسته آن را گاز می زند و موقع خوردن نرمی پوست انگور را با دهانش احساس می کند. با این کار بلافاصله به خوردن انگور علاقه مند گردید و هنوز هم از خوردن انگور لذت می برد. به عنوان مدل ساز شما همیشه می خواهید بدانید که دیگران چه کارهای جسمی و روانی انجام می دهند تا به نتیجه معین می رسند. گاهی افرادی به من مراجعه می کنند و می گویند از افسردگی رنج می برم. من از آنها نمی پرسم چرا افسرده اید؟ زیرا اگر به شرح آلام و گرفتاری های خود بپردازند، خاطرات منفی در آنها زنده شده بیشتر در حالت افسردگی فرو می روند. من نمی خواهم بدانم چرا افسرده اند، بلکه می خواهم بدانم چگونه افسرده می شوند. این است که می پرسم چطور این کار را می کنید؟ معمولا افراد از این سؤال یکی می خورند، زیرا نمی دانند که برای ایجاد حالت افسردگی کارهای جسمی و ذهنی خاصی لازم است. به این جهت می پرسم اگر من جای شما باشم باید چه کنم که افسرده شوم؟ چه چیزهایی را باید در نظر مجسم کنم؟ چه چیزهایی را باید به خودم بگویم؟ چگونه و با چه لحنی باید بگویم؟ اینها کارهایی است که نتایج جسمی، روحی و احساسی خاصی را به دنبال دارد. اگر آنها را تغییر دهید، نتایج روحی دیگری غیر از افسردگی حاصل می شود. وقتی که بدانید همه این امور به دست خود شما و آگاهانه صورت می گیرد، آنگاه می توانید شروع به اداره مغز خود کنید و روحیاتی در خود به وجود آورید تا به زندگی خود کیفیت دلخواهی که شایسته شماست ببخشید. مثلا چگونه دلسرد و افسرده می شوید؟ آیا مطلبی را که خوشایند نیست می گیرید و در ذهن خود آن را بزرگ می کنید؟ آیا با لحن غم‌زده با خود به گفتگو می پردازید؟ برعکس، به چه ترتیب حالت شادی و نشاط پیدا می کنید؟ آیا تصاویر روشنی به ذهن می آورید؟ آیا این تصاویر تند حرکت می کنند یا آهسته؟ با چه لحنی با خود گفتگو می کنید؟ فرض کنید کسی به کار خود عشق می ورزد ولی شما به کار بی علاقه هستید و مایلید که علاقه مند شوید. ببینید او چه می کند که این حالت در او ایجاد می شود. ملاحظه می کنید که به چه سرعتی قادر به تغییر خود هستید. کسانی را می شناسیم که سالها تحت معالجه بوده اند ولی توانسته اند ظرف چند دقیقه روحیات و رفتار خود را عوض کنند. سخن آخر این که حالات یأس، افسردگی یا شادمانی به نفس موجود نیستند بلکه جریاناتی هستند که ما آنها را آگاهانه یا ناآگاهانه از طریق تجسم و تصورات ذهنی، صدا و گفتگو یا رفتارهای جسمی در خود ایجاد می کنیم. آیا می دانید که با استفاده از همین وسایل به نفع مثبت و مؤثر چگونه می توان در زندگی تغییرات دلپذیر ایجاد کرد؟ فرض کنیم شما دوستدار فعالیت و سازندگی هستید و شغل شما این امکان را برای شما به وجود می آورد. اما در مقابل از رفت و روب و نظافت منزل بدتان می آید. شما دو راه دارید. یکی این که برای نظافت منزل کسی را استخدام کنید، دیگر این که تصوراتی را که از کار بیرون و نظافت منزل دارید با هم مقایسه و کیفیات حسی فرعی را در این دو نوع تجسم یکسان سازید و بلافاصله به کار منزل علاقه مند شوید. فکر کنید که این هدیه دلپذیری برای فرزندان شماست. آیا ممکن نیست کارهایی را که خوشایند ما نیستند اما به حکم وظیفه ناچار از انجام آنها هستیم با حالات شادی بخش همراه سازیم؟ به خاطر داشته باشید که کمتر چیزی است که به خودی خود خوشایند یا ناخوشایند باشد. ما عادت کرده ایم که بعضی چیزها را لذت بخش و بعضی دیگر را ناراحت کننده بدانیم. می توانیم عنوان بسیاری چیزها را عوض کنیم و بلافاصله احساس تازه‌ای در مورد آنها پیدا نماییم. آیا نمی شود تمام مشکلات را کوچک و ناچیز کرد و آنها را از خود دور ساخت؟ امکان آن کاملا فراهم است. فرماندهی با شماست. باید دانست که این کار نیز مانند مهارت‌های دیگر نیاز به تکرار و تمرین دارد. هرچه بیشتر به صورت آگاهانه در تصورات ذهنی خود دست ببرید، بهتر و سریع‌تر می‌توانید به نتیجه برسید. ممکن است دریابید که ایجاد تغییر در میزان روشنی تصاویر ذهنی بیش از تغییر محل یا اندازه تصویر در شما مؤثر است. این صورت اول از همه این کیفیت را تغییر دهید و تصاویر را به صورت روشن‌تر در نظر آورید. ممکن است بعضی از شما فکر کنید درست است که تغییر این تصاویر ذهنی اثرات مفیدی دارد، اما چه کنیم که این تصاویر به صورت اول خود بر نگردند؟ این روش ها برای چند لحظه و یا مدت کوتاه با ارزشند، ولی چه خوب بود که روشی یاد می گرفتیم که پایدار بوده روحیات نامطلوب را به طور خودکار از ما دور سازد. این کار به طریق جایگزینی مقدور است. این روش برای رفع عادات بد و یا روحیات و حالات مزمن مناسب است. در این شیوه تصورات درونی را که معمولاً ایجاد روحیات نامطلوب می کنند گرفته، کاری می کنیم تا به طور خودکار تصاویر ذهنی دیگری را در ذهن ایجاد نمایند که این تصاویر موجب روحیه دلخواه گردند. مثلا متوجه می شوید که بعضی تصاویر ذهنی موجب پرخوری می گردد. به کمک این شیوه تصور ذهنی دیگری در خود ایجاد می کنید که به محض آنکه آن تصویر به ذهن شما بیاید، ظرف غذا را کنار می گذارید. اگر این دو تصویر را به هم مربوط سازید، هر زمان که به فکر پرخوری بیفتید، بلافاصله تصویر دوم در نظرتان مجسم می شود و به شما روحیه‌ای می دهد که به غذا بیمیل شوید. حسن بزرگ شیوه جایگزینی آن است که اگر یک بار آن را به طور مؤثر عمل کنید، برای دفعات بعد حالت خود به خود پیدا می کند و لازم نیست درباره آن فکر کنید. اکنون با ذکر مثال شیوه جایگزینی را توضیح می دهیم. قدم اول، رفتاری را که می خواهید تغییر دهید مشخص سازید. اکنون آن رفتار را در نظر مجسم سازید، به طوری که گویی با چشم خود آن تصویر را می‌بینید. اگر می‌خواهید جویدن ناخن‌های خود را ترک کنید، مجسم کنید که دست خود را بالا می‌آورید، انگشتان خود را به لب‌ها نزدیک می‌کنید و مشغول جویدن ناخن‌ها می‌شوید. قدم دوم، پس از این که تصویر روشنی از رفتاری که خیال ترک آن را دارید در نظر آوردید، تصویر دیگری که کاملاً متفاوت با تصویر اول باشد در نظر مجسم کنید. در نظر بگیرید که اگر آن عادت را ترک کنید چه حالتی پیدا می کنید. مثلا مجسم کنید که دست خود را از دهان دور می کنید و فکر کنید انگشتی که می خواستید گاز بگیرید کمی تحت فشار است. خود را طوری مجسم سازید که ناخونهای خود را لاک زده اید، لباس شیک پوشیده اید و مانند عروس آرایش کرده اید. در ضمن بر خود مسلط هستید و اعتماد به نفس دارید. تصویری که از خود در این حالت مطلوب مجسم می کنید باید از نوع دیگر احساس باشد، یعنی از چشم دیگران خود را در نظر آورید. دلیلش آن است که می خواهیم تصویری ایدئالی از خود داشته باشید، تصویری که بخواهید خود را به آن صورت در آورید، نه اینکه فکر کنید همیشه به این صورت بوده اید. قدم سوم، این دو تصویر را جایگزین هم سازید، به طوری که هر وقت خواستید ناخن خود را بجوید، فوراً تصویر دوم در نظرتان مجسم شود. یک بار که این کار را کردید، هر عاملی که باعث جویدن ناخن بشود، فوراً تصویر دوم را در نظرتان مجسم می کند و شما را به طرف آن حالت ایدئالی می کشاند. به این ترتیب راهی پیش پای مغز خود می گذارید که نسبت به آنچه تا کنون باعث ناراحتی شما بوده است، واکنش مناسبی نشان دهد. نحوه جایگزینی تصویر به این ترتیب است که ابتدا تصویر درشت و روشنی از رفتاری که می خواهید ترک کنید تشکیل دهید، سپس در گوشه سمت راست و پایین تصویر کوچکی از حالت دلخواه مجسم سازید و سپس این تصویر را به سرعت بزرگ کنید تا اینکه تمام صفحه ذهن را پر کند و تصویر رفتاری را که دیگر مورد علاقه شما نیست نابود سازد. هنگام انجام این عمل با شوق و تصمیم کلمه فوت را تلفظ کنید. می دانم که این کار ممکن است و چگانه به نظر برسد، ولی تلفظ این کلمه که با هیجان ادا می شود پیامی قوی و مثبت به مغز می فرستد. با تلفظ کلمه فوت دیگر تصویر قبلی وجود ندارد، بلکه تصویری روشن، بزرگ، واضح و رنگی از حالت دلخواه در پیش روی شماست و تصویر نامطلوب قبلی خرد و نابود شده است. توضیح حاشیه: در متن اصلی کلمه فوت ووش توسط نویسنده پیشنهاد شده است. مترجم. ادامه متن: کلید موفقیت در این کار سرعت و تکرار است. شما باید ببینید و احساس کنید که تصویر کوچک و تیره ناگهان بزرگ و روشن شده در یک لحظه تصویر قبلی را نابود می سازد و این تصویر درشت و درخشان از حالتی که دلخواه شماست جایگزین تصویر قبلی می گردد. به احساس رضایت خود از دیدن این منظره توجه کنید و سپس چشمان خود را باز کنید تا از آن حالت خارج شوید. سپس دوباره چشمهای خود را ببندید و برنامه جایگزینی را بار دیگر اجرا کنید. یعنی ابتدا تصویری از حالت نامطلوب تشکیل دهید و سپس تصویر کوچکی از حالت دلخواه را بزرگ کنید و با یک فوت تصویر قبلی را نابود سازید. کمی مکس کنید. چشم خود را باز کنید. چشم را ببندید. تصویر نامطلوب را ببینید. تصویر مطلوب را بزرگ کنید و تصویر قبلی را فوت کنید. این کار را 5 یا 6 بار به سرعت انجام دهید. فرمانی که شما به مغز خود می دهید این است: این تصویر را ببین، فوت، این کار را بکن، این تصویر را ببین، فوت، این کار را بکن. تا اینکه تصویر قبلی به طور خودکار تصویر تازه را ایجاد کند و در نتیجه روحیه تازه و رفتار تازه را به دنبال داشته باشد. اکنون یک بار دیگر تصویر اول را در ذهن تشکیل دهید و ببینید چه می شود. اگر به عنوان مثال تصویر خوردن ناخن را در نظر مجسم کرده و آن را با تصویر دیگر جایگزین کرده باشید، در می یابید که ایجاد تصویر اول به تنهایی بسیار دشوار می شود و غیر طبیعی به نظر می رسد. اگر چنین نشد، برنامه جایگزینی را از نو تکرار کنید. این بار تصاویر را روشن‌تر و با سرعت بیشتر مجسم سازید. پیش از باز کردن چشم کمی مکس کنید و به احساس مثبتی که در درون شماست توجه کنید. تصویر دوم که می‌خواهید جایگزین تصویر اول شود، باید جالب و دلخواه شما باشد. باید تصویری جذاب از شما باشد، به طوری که در شما انگیزه ایجاد کند و وضعیتی باشد که مورد آرزوی شماست. حالتی که واقعا خواستار آن باشید و حالتی که پیش از حالت قبلی برایتان اهمیت داشته باشد. گاهی اوقات استفاده از کیفیت‌های فرعی دیگر از قبیل طعم مفید واقع می‌شود. روش جایگزینی به علت خواص ویژه مغز بسیار سریع و مؤثر است. تمایل مغز به این است که تصاویر نامطبوع را حذف و تصاویر مطبوع را جایگزین آن کند. اگر تصویر حالتی را که در آن مشغول جویدن ناخن خود نیستید بسیار زیباتر و خوشایندتر و جذابتر از حالت جویدن ناخن در ذهن تصویر کنید، الگویی در اختیار مغز قرار داده اید تا رفتار شما را مطابق آن اصلاح نماید. خود من به همین ترتیب جویدن ناخن را ترک کرده ام. این کار برای من عادت شده بود و بدون توجه ناخنهایم را می جویدم. پس از آن که برنامه جایگزینی را انجام دادم، روز بعد ناگهان شروع به جویدن ناخن کردم. ولی به محض آن که شروع به این کار کردم متوجه شدم و 10 بار دیگر برنامه جایگزینی را اجرا کردم و از آن به بعد هرگز به فکر جویدن ناخن نیفتادم. این همین کار را میتوان با ترس ها و یأس ها کرد. فرض کنید از انجام کاری میترسید. اکنون مجسم کنید که مشغول همان کار هستید. این تصویر را جذاب و هیجان‌آور در نظر آورید. آنگاه 7 بار این تصویر را جایگزین تصویر قبلی کنید. اکنون به چیزی که از آن می ترسیدید فکر کنید. چه احساسی دارید؟ اگر عمل جایگزینی را درست انجام داده باشید، باید بلافاصله تصویر دوم در نظرتان بیاید. به خاطر داشته باشید که ذهن می تواند جدن از قوانین جهانی سرپیچی نماید. ذهن می تواند به عقب برگردد، اما زمان قابل برگشت نیست. وقایع پس از وقوع برگشت ناپذیرند، اما ذهن می تواند آنها را به صورت اول برگرداند. فرض کنیم شما به دفتر خود می روید و یک گزارش مهم که باید روی میز شما باشد هنوز حاضر نیست. این گزارش ناتمام در روحیه شما اثر می گذارد، عصبانی می شوید، دل سرد می شوید، آمادگی پیدا می کنید که از اتاق بیرون بروید و بر سر منشی فریاد بزنید. اما فریاد زدن شما را به نتیجه دلخواه نمی رساند، فقط وضعیت نامطلوب را بدتر می کند. راه کار این است که روحیه خود را تغییر دهید، خود را در وضعیتی قرار دهید که بتوانید مشکل را برطرف کنید. این کار با تغییر تصورات درونی امکان پذیر است. در این کتاب بارها درباره حاکم بودن بر مغز و اداره و کنترل آن سخن گفته ایم. اکنون متوجه شدید که این کار چگونه انجام می شود. با همین چند تمرینی که تا کنون انجام داده ایم دیدید که چگونه می توان حالات روحی را کنترل کرد. اگر می توانستیم تمام خاطرات خوب خود را به طور روشن، واضح، پررنگ و درشت و همراه با آواهای شاد و خوش آهنگ و با احساسی گرم و نرم و یا با طعم و بویی خوش به یاد آوریم، زندگی تا چه حد لذت بخش می شد. همینطور چه خوب بود که خاطرات بد زندگی با تصویری محو و کوچک و بیرنگ و صدایی غیر قابل شنیدن و ظاهری ناملموس همراه بود. افراد موفق به طور ناخودآگاه چنین می کنند. آنها می دانند که چگونه پیچ صدای خاطراتی را که به آنها کمک می کند بازتر کنند و یا پیچ صدای خاطرات دیگر را ببندند. آنچه در این فصل آموختید مدل سازی این افراد بود. من نمی گویم مشکلات زندگی را نادیده بگیرید. مسائلی هست که باید به آنها توجه کرد. اما کسانی را می شناسیم که صبح را به شب می رسانند و 99% اتفاقاتی که برایشان افتاده خوب و دلخواه بوده است، لیکن افسرده یا عصبانی به منزل برمی‌گردند. چرا؟ چون 1% وقایع مطابق میل آنها نبوده است. آنها همین 1% را در ذهن خود روشن و بزرگ می‌کنند و بقیه را کوچک و تیره و ناچیز جلوه‌گر می‌سازند. بسیاری از مردم در تمام عمر چنین زندگی می‌کنند. بیمارانی به من مراجعه می کنند و می گویند من همیشه افسرده ام، و تقریبا این سخن را با حالت غرور می گویند، زیرا این حالت جزء بینش آنها شده است. به هر حال بسیاری از متخصصان در چنین مواردی کاری سخت و طولانی برای کشف علت افسردگی آغاز می کنند. آنها بیمار را وامی دارند تا ساعتها درباره افسردگی خود سخن بگوید. آنها زبالدان خاطرات او را به هم می زنند تا نطفه اصلی افسردگی و عامل جریح دار شدن احساسات بیمار را پیدا کنند. روابط درمانی دراز مدت و گران قیمت پزشک و بیمار از چنین روش‌هایی سرچشمه می گیرد. هیچ کس همیشه افسرده نیست. افسردگی حالتی دائمی شبیه قطع پا نیست، بلکه حالتی است که اشخاص ممکن است به آن دچار و از آن خارج گردند. در واقع، بسیاری از افراد که از افسردگی رنج می‌برند، خاطرات خوشی در زندگی داشته اند که ممکن است تعداد آنها مساوی یا بیشتر از یک فرد عادی باشد. اما این خاطرات را به نحو روشن، بزرگ و خود احساس در نظر مجسم نمی‌کنند. ممکن است خاطرات خوش را به صورت تصویر دور ببینند. اکنون یکی از خاطرات هفته اخیر را در نظر آورید و سپس تصویر آن را از خود دور سازید. آیا باز هم به نظرتان می آید که این حادثه به تازگی اتفاق افتاده است؟ اگر آن را نزدیکتر بیاورید، آیا جدیدتر به نظر نمی رسد؟ بعضی ها اتفاقات خوب را که همان موقع واقع شده است، طوری دور در نظر مجسم می کنند که گویی مدت ها از آن گذشته است و در مقابل مشکلات را به خود نزدیک می سازند. لابد شنیده اید که بعضی ها می گویند می‌خواهم مدتی از مشکلات زندگی دور شوم. برای این کار لازم نیست به جای دوری پرواز کنید. مشکلات را در ذهن از خود دور سازید و نتیجه را ملاحظه کنید. افراد افسرده اغلب تمام ظرفیت مغز خود را از تصاویر بزرگ، نزدیک و سمج خاطرات بد پر می سازند و از خاطرات خوش تنها برگ‌های نازک و کوچک و خاکستری در ذهنشان می ماند. راه معالجه غوطه خوردن در خاطرات بد نیست، بلکه کیفیت‌های فرعی را باید تغییر داد و ساختار اصلی خود خاطرات را عوض نمود. آنگاه باید ارتباطی بین آنچه احساسات ناخوشایند ایجاد می کند و آنچه که موجب می شود با قدرت، علاقه، شدت و شوخ طبعی به تلاش زندگی برخیزیم ایجاد کرد. بعضی ها ممکن است بگویند به این سرعت و راحتی که نمی شود این کارها را انجام داد. می گویم چرا نمی شود؟ اتفاقا گاهی در مدت کم بهتر می شود به نتیجه رسید تا در مدت طولانی. نحوه یادگیری مغز چنین است. هنگام تماشای یک فیلم سینمایی هزاران تصویر از برابر چشم شما می گذارد. مغز همه این تصاویر را به هم پیوند می دهد و احساس حرکت می کند. اگر این عکس ها را به ترتیب و با فاصله نگاه کنید، مثلا یکی حالا، یکی دو ساعت بعد، یکی پس فردا، چیزی از فیلم درک نمی کنید. تغییرات فرد نیز به همین صورت است. اگر هم اکنون کاری بکنید و تغییراتی در ذهن خود ایجاد کنید و اگر روحیه و رفتار خود را عوض کنید، بهتر متوجه می شوید که چه قدرتی دارید و چه کارهایی را می توانید انجام دهید. اثر این کار به مراتب بیش از ماها تفکر تو هم با رنج و عذاب است. فیزیک کوانتوم به ما می گوید که اشیاء به تدریج و در طول زمان تغییر نمی کنند، بلکه تغییرات آنها